Mejús, bolsillo, me gusta. That is all to you. I snort, but it all come to hold you, my hoofu. Me tall is, I snort you has, to kill him both the east. دفتر ادبیات نمایش رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روزنامه خاطرات انجامید. واقعیست شکر نکنید، این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یأس‌الدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده، شاید چون خیلی مأیوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیک علیکم و سلام پیر که ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چهره نمیخندی.
با شرکت هنرمندان مهدی سیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت دوم
استرشون. چقدر تو از خالی. به به
شما هم شما گیخته همچی تعریفی نیست جناب سفیر.
کمتر بخورید گلونه، کمتر. اینجور عمر خودتون رو کوتاه میکنید.
او به درک سهم ما رو نخورید بابا.
لذیذ است آقا، این کباب ناصرالدین شاهی خیلی لذیذ است.
خب یواش نه، شما مگه تو مملکت خودتون کباب ندارید؟ برید همونجا.
وی هاون داریم اما به این خوبی نیست. برای عموجان قیصرم هم باید برد کرد.
نصف مملکت رو برای عموجانتون سند زدید، کباب هم میخوایید ببرید روش؟ چه روی دارید شما؟
مگر شما رو ندارید؟ دارید، من دارم میبینم.
ای بابا این لوچه نه، تا تو فارسی یاد بگیرید عموجانت فوت کرده.
پس منظورتون چه بود؟ روزیر همین دیگر
بلم کنید آقا، کبابتو بخور.
خیلی خوبه،
مثلا سفیر پروس در ایرانن، فارسی یاد بگیرید لاغت.
راستی موسیور محکل و دونی کجاست؟
لابد در حرم سلطانی. راستی جنابی طولوزان، قصد دارم امروز راجب مطلب مهمی با اعلی حضرت صحبت کنم. به نظر شما وقت مناسبی؟
بل کنید موسیور، شما هم الان یک ماه میخوایی درباره همون مطلب با شاه حرف بزنید.
خب فرصت نشده آقا.
کدام مطلب؟
حافظم که نداری جناب سفیر، این بندی خدا الان یک ماه از حرفش را میدارد و شما یادتون نیست.
شاپرگست خب یادم نیست.
این مدرسه عالی مبارکه باید تأسیس شود، اگر نه من دق میکنم.
منظورتون دارالفنون هست؟
خودت بگو، وقتی دارالفنون وجود دارد چرا باید دوباره تأسیس شود؟
فکر کردم این هم از رسوم ایرانیست.
نه خیر، از رسوم خنگیست. واقعا پروس بزرگ دل خوش کرده به این سفیر.
بیا تو محمد حسن خان، بیا تو.
خاک آستان اومایی، بگذارید چکمه های رو بنویسن.
نه 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 خیلی این مهجور الدوله الان اینجا بود، یک ساعت تمام لیسی.
خب چه میشود بنده هم مفتخر شدم؟
اینطور که نمیشود، چرم چکمه ها من رو که از سر راه نیاوردیم. قرار شود شما بندگان درگاه چکمه لیسی کنید، خراب میشود.
الهی قربانتان بروم، حسودی هم شده مهجور الدوله، بمیرم برایتان.
خب پس میگوییم ناظم دربار برنامه تنظیم کنه که هر روز هفته یکی از شما مفتخر شود به چکمه لیسی.
الحق که شاهنشاه رب و نوع درایتن. احسنت این همه درایت و هوش.
با همچنینیم پدر سوش.
اجازت هست عرضی را به خدمت شما عرض شود؟
اولا که نه، تو غلط میکنی عرض کنی. مگر شهر هر تسه بیایی عرض کنی بروی، گوش من درد میگیرد.
الهی من در صدق گوش مبارک دام بشه.
خب بشو بشو.
عرض کنن که
مدرسن خان، تو چه انقدر خوب قربان صدقی میروی، چرا هی اصرار داری مسائل دیگر را عرض کنی؟ همین مجیزگوی خوب است.
من به بدایتان، خدایا مگر میشه بطفنی اینقدر رحیم و رعوف باشد؟
بله بله راستی. رفتی بیرون به این مردک صدرالدوله بگو بیاید، امر واجب داریم.
در چه باری؟
در باب معاهده با پروس، تهدید به جنگ کردن در ازای طلبی که دارن. قرار شده چند هزار هکتار زمین از اراضی شمال را سند بزنیم برایشان.
وقت دارد این فیخته؟
چه عرض کردی؟
عرض کردم این مدک فیخته از شدت خنگی نفس به زور میکشد. به خدا فقط از سر اقبال میتواند ما را اینطور بچاپد.
به تو چه پدر سوخته؟ بدهم از دماغ درازت آویزانت کنن؟ مملکت خودم است، هر کار بخواهم میکنم.
بله غلط کردم،
زیاده ورور کنی میدهم سر و ته آویزانت کنن.
غلط کردم علیحضرت، غلط کردم. به گذاری چکمه هایتان رو بنویسم، قذف نکنی.
باز چه بند کردی به چکمه های ما؟ وقتت گفته امروز دوتا گردن زدن دیده، این بس امان است. از خونت میگذاریم.
لطف شاهانه.
حالا گم شو گوشه دیوار، به خاطر این عرض زیادی که کردی تا از باید یک لنگ پا بمانی همونجا. برو آن گلدان فرانسوی را هم بگیر دستت. وای به روزگارت اگر بیفتد، میدهم ببری خان تکه هایت را به نیش بکشد. برو.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیر که ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن، توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرین میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست کن دادی.
از بس تو خوبی
میخوام
باشی تو کل
شد آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش، بمون و مهربونی کن. تو با چشمای آرومت بهم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت بهم عشق و نشون دادی. تو رویای تو بودم که واسه من دست خون دادی.
از بس تو خوبی
میخوام باشی تو کله
رویاهام
تو جون بگیرم
با تو
باشی امیده
فرداها.
از بس تو خوبی
میخوام
باشی تو کله
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم.
لودمیلکا دریای مخصوص خودشو داشت. همیشه خیلی خوب شنا میکرد و شیر جمیزت خیلی راحت رو آب به حالت ستاره‌ای پشت رو میخوابید و حتی میتونه زیر آب نفسشو به مدت طولانی حبس کنه، اما مجبور بود همه این کارا رو تو استخر انجام بده چون ما تو شهرمون دریا نداریم. مثلا هیچ وقت نداشتیم، ما تا 300 سال دیگه هم قرار نیست داشته باشیم، اما بعدش چی؟ کسی چه میدونه؟ فعلا که دریا خبر نیست. لودمیلکا تو گروه شنای مدرسه بود. اونا تابستونا تو رودخونه تمرین میکردن. تعطیلات بهارم معمولا میرفتن به یکی از شهرهای نزدیک محل زندگیمون که اتفاقا استخرهای خوبی هم داشت. علاوه بر این تعطیلات پاییزی هم همیشه میرفتن مسابقات و لودمیلکا رو همیشه با خودشون میبردن. لودمیلکا شونه‌های پهن و صدای بلندی داشت. شونه‌های بزرگ برای شناگر خیلی مهمه چون میتونن آب بیشتری رو اینجوری بکشن عقب و در نتیجه سریعتر شنا کنن. برای لودمیلکا شونه‌هاش خیلی مهم بود. برای مربی هم صدای بلنده چون سر تمرین مربی خیلی زود صداش میگرفت. از لودمیلکا برای تمرین دادن بقیه تیم استفاده میکرد. تنها چیزی که زیاد مورد پسند مربی نبود این بود که لودمیلکا میتونست هر کسی رو با به میل خودش به هر کاری وادار کنه. هر بار کل تیم برای مسابقات میرفتن یه شهر، خواهرم کل تیم رو میکشون دنبال خودش یه جایی. بعضی وقتا حتی آدمای دیگه هم دنبالشون راه میافتادن. مربی چش ازش بر نمی‌داشت. سعی می‌کرد همیشه مشغول نگهش داره. هر کاری می‌کرد تا لودمیلکا سرش گرم باشه و به چیزای دیگه فکر نکنه، اما هیچ چیز کارساز نبود. یه لحظه که غافل می‌شد می‌فهمه کل تیمو کشونده دنبال خودش. معمولاً هم دقیقاً قبل اینکه سوت شروع مسابقه رو بزنن این اتفاق می‌افتاد. به محض اینکه مربی میرفت به جایگاه مربیا، همه غیبشون می‌زد. همه دنبال لودمیلکا. همه پلیسای اون شهر به حالت آماده باش در می‌اومدن و همه سگای جستجوشون هم با خودشون می‌بردن و در نهایت همشون مثلا یه جای خارج شهر پیدا می‌کردن. اون موقع دیگه همشون قصد گفته بودن و گرسنه و خواب‌آلود و اصلا انرژی برای دادن مسابقه نداشتن. مربی هر بار از لودمیلکا می‌پرسید آخه تو دنبال چی می‌گردی و چی فرار می‌کنی؟ لودمیلکا هم جواب می‌داد که دریا. مربی تعجب میکرد کدوم دریا؟ اون دور و برا که دریایی نبود. وسط جلگه شرقی اروپا چه دریایی؟ ولی لودمیلکا همیشه میگفت حتما یه دریایی این دور و برا باید باشه. بعدش هم مربی رو به بقیه اعضای تیم میگفت اینا برای چی دنبال لودمیلکا را افتادن؟ اونا رو بازخواست میکرد. کل تیم هم با صدای پکری جواب میدادن که دریا. یعنی همشون انگار باش هم نظر بودن و میخواستن دریا رو اون دور و برا پیدا کنن. همون موقع بود که معمولا مربی دیگه صداش در نمیومد چون میدید که کار زیادی از دستش در رفته. بعد با صدای خروسکی میگفت این دریا خیلی کجاست؟ اینجا و دریا؟ وسط اینجا و دریا؟ همه فکر میکردن باید یه دریایی وجود داشته باشه که از نظر اونا قایم مونده. برای همینم همچین جوابی رو از بچه ها میشنید و قلبشون میگرفت. همه یه مقام های بالاتر رو دیگران کسب میکردن. به لطف لودمیلکا حتی یکی از بچه های شهر ما تو اون سالا نتونست مقامی کسب کنه، حتی شانس شرکت تو مسابقات مراحل بالاتر رو داشته باشه. تا اون موقعی هم که لودمیلکا رو از گروه بیرون نکرده بودن همین هاش بوده همین کاسه. هر بار بعد مسابقه مربی مادرمون رو میخواست مدرسه و خیلی جدی باشه حرف میزد. مامان با چشای گریون برمیگشت خونه و مفصل شروع میکرد با لودمیلکا حرف زدن، ولی فایده ای نداشت. نمیتونست متقاعدش کنه که تو اون شهر دریایی وجود نداره. لودمیلکا به راحتی ها حرفش رو قبول نمیکرد. احتمالا به خاطر همینم بود که لودمیلکا تو شهرهای دیگه دنبال دریا میگشت. چون مامان یه بار بهش گفته بود که شاید همه جا قبلا دریا بوده اما دیگه از بین رفته. دوباره همون ماجرای تکراری از دست دادن مسابقات و گرفتگی صدای مربی با فاصله چند روز تکرار میشد. بالاخره این چیزا باعث شد لودمیلکا رو از تیم حذف کردن. لودمیلکا شیفته شکسازی با خمیر بازی شد. نه همین خاطرم دیگه زیاد براش اخراج شدن از تیم مهم نبود. اون دنباله یه چیزای دیگه بود که فقط برای خودش مهم بود. هیچ کس اون دور دورای بابا رو دوست نداشت. مامان دیگه عادت کرده بود اما هوای خیلی بهش سخت میگذشت. وقتی بابا میرفت خیلی ناراحت میشد. دو روز اول فقط میشست رو صندلی، هیچ کاری هم نمیکرد. اولین بار خیلی ترسیدیم. فکر میکردیم یه جور مریضی ناشناخته چیزی گرفته. دمای بدنش رو اندازه میگرفتیم و حوله نمدار میذاشتیم رو پیشونیش، اما عکس العملی نشون نمیداد. ویتکا از قصد پوتینای گندش رو میپوشید و دور اتاق قدم میزد و پاشو میکوبید رو زمین. تینا شونهای مامانو تکون میداد. ایلیا براش مجله های علمی میخوند و چراغ قوه مینداخت تو چشاش تا عکس العمل مردمک چشاش رو چک کنه. مردمکاش عکس العمل نشون میدادن اما خودش اصلا روشو برمیگردوند و دوباره به یه نقطه خیره میشد. لودمیلکا میرفت رو زانوهای مامان وای میستاد آواز بخوند. من اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. با خودم فکر کردم، آروم تو گوشه ایلیا یه بار گفتم دیگه بسه، من میرم زنگ بزنم آمبولانس. همون لحظه مامان از رو صندلیش بلند شد و گفت لازم نکرده جایی زنگ بزنیم، باید بریم سری ریخت و پاشامونا جمع و جور کنیم. فردای اون روز مامان رفت سر کار اما خیلی زود برگشت خونه. به خاطر غیبت دو روزش اخراجش کرده بودن. دفعه بعدی که بابا دوباره غیبش زد مامان بازم اخراج شد، اما بعد از اون دیگه یاد گرفتیم چی کار باید بکنیم. به محض اینکه میفهمیدیم بابا رفته زنگ میزدیم به محل کار مامان و از اونا میخواستیم که به مامان مرخصی بدون حقوق بدن. الکی میگفتیم یکی از ما مریض شده و اونا موافقت میکردن. گرفتن مرخصی بدون حقوق خیلی راحت تر از نقش بازی کردن با گواهی استعلاجی بود. با گواهی استعلاجی رئیس شرکت مامان باید برای روزایی که مامان مریض بودن بهش حقوق میداد، اما برای این جور مرخصی حقوقی به مامان پرداخت نمیکرد. معمولا بعد دو روز مامان به خودش می اومد، مام دوباره با همون روال سابق زندگی اون رو از سر می گرفتیم. اما به هر حال مشخص بود که شاد نبود. اون موقعا که بابا نبود خیلی سری کلافه می شد و زود دراز می کشد می خوابید. حتی گلوگیاهاش هم پاکی یادش می رفت. اما معمولا هر روز از اونا مراقبت میکرد، یا بهشون آب میداد یا خاکشون رو زیر رو میکرد یا این که بهشون داروهای تقویتی میداد. یه روز نبود که مامان با گلوگیاهاش وقت نگذرن و یه بلایی سرشون نیاره. تو درس علوم خونده بودیم که این پاکترین عشق روی زمینه، اما تا اون موقعی که بابا اون دور دورا وقت میگذروند مامان به کل فراموششون میکرد. اما در کل هیچ خیلی عوض نمیشد. مامان مثل همیشه صبح آواز میخوند، مثل همیشه مجبور میکرد وسایلمون رو جمع جور کنیم درس بخونیم. فقط گولاشو یادش میرم. خوشبختانه نینا اونا رو یادش بود و مثل مامان با دقت بهشون رسیدگی میکرد. ایلیا تو اون مدت معمولا سرش تو نقشه ها و راهنماهای جغرافیایی بود. ویتکا با جدیت داشت مورس کد یاد میگرفت. وقتی هم که کاملا استاد شد شروع کرد به تکون دادن پرچماش تو خونه، اما هیچی از درکش نمیکرد. اون موقع خودش با خودش شطرنج بازی میکرد. من و لودمیلکام به رو خودمون نمیآوردیم که کاری که میکرد خیلی غیر عادی بود. بعضی وقتا با بابا بزرگ پنیایش حرف میزدیم و به سوالای اون جواب میدادیم. بهش میگفتیم مامان خونه است و در حال پختن کیک و ما رو فرستاده بیرون تا مزاحمش نشیم. ما میگفت ما خیلی وقت پدرمون پیداش نیست چرا؟ به دروغ میگفتیم باید میرفت به فامیلاش تو ساختن خونهشون کمک میکرد، چون بابا بهتر از همه بلد بود آجر چینی کنه و میخ به دیوار بکوبه. واقعا هم همینطور بود، نه که دروغ باشه، منتها ما اون موقع اینو دروغ میگفتیم. شبا لوبوف میومد به مامان سر میزد. وقتی که بابا نبود ما اصلا باش بحث نمیکردیم، چه تو مدرسه چه تو خونه. با دلسوزی به مامان نگاه میکرد، میپرسید کمکی هست بتونه بر مامان انجام بده. مامان آخه کمکی لازم نداشت، با هم دیگه میرفتن تو آشپزخونه میشستن چای میخوردن. بعضی وقتا هم تا دیر وقت خونمون میموند. دیگه ما همه خوابمون میگرفت. اما هر بار وقتی داشت با مامان خدافظی میکرد، به طرز شگفت‌انگیزی ایلیا از خواب میپرید و لوبوف رو تا خونهشون همراهی میکرد. با اینکه راه زیاد دوری هم نبودا، منتها لوبوف همیشه ممانعت میکرد. ایلیا هر بار تا دم در خونهشون رو میرسوند، تا موقعی هم که چراغ آشپزخونه خونهشون روشن نمیشد برنمیگشت. وقتی بابا برمیگشت دیگه همه چی تقریبا به حالت عادی برگشته بود. لوبوف لودمیلکا رو دعوا میکرد و بعض وقتا به خاطر اون سرمان داد میکشید. ایلیا به ولگشتن تو شهر ادامه میداد. ویتکام از پشت پنجره به بابا بزرگ پنیایش با پرچمهاش سیگنال میفرستاد. مامانم یه دفعه یاد گلاش میافتاد. نینام دوباره میتونست بره دنبال مامانش بگرده. منم دیگه با همسایه‌هامون درباره فک و فامیلامون حرف نمیزدم. آخه دیگه دلیلی نداشت. بابا بود دیگه، خودش برگشته بود. بذار خودش از نوه‌ها و نبیره‌ها و خواهر و برادرزاده‌های فامیلاش حرف بزنه. من و لودمیلکا این بار چه داستانایی درباره فک و فامیلا برای همسایه‌هامون بافتیم. چردن به خاطر همین بود که همیشه رو کاناپه لم میداد و از جاش جم نمیخورد، چون میترسید در مقابل داستانایی که ما گفته بودیم پیش همسایه‌ها سوتی بده. یه بار چند تا آدم ترسناک اومدن خونمون. من در رو باز کردم، دوتا خانم بودن که ازم سراغ بزرگتر خونه رو گرفتم. منم گفتم من خودم از همه بزرگترم. اونام خیلی با لبخند احمقانه زل زدن به من و گفتن ما منتظر میشیم. بعدش هم اومدن تو. تا حالا همچین آدم های جسور و گستاخی ندیده بودم. وقتی داشتم چای دم میکردم شروع کردم با همدیگه حرف زدن. یکی از خانوما که مدل موی گوجه‌ای داشت پرسید چند سالته. بعدش هم فکر میکردن که من همه چیزو بهشون میگم، ولی کور خونده بودن. بعد ازم پرسیدن چای دم کردم بلدم یا نه. در جواب به این سوال من فقط سرمو تکون دادم. حتی یه جورایی گفتم نه. بعد بلند شدن رفتن داخل راه رو. نتونستن برن بیرون. نینا با تفنگش دم در وایساده بود. البته تفنگش اسباب بازی بود، اما اون خانم‌ها ترسیدن. شاید فکر کردن واقعیه. نینا هم بهشون دستور داد که جیباشون رو خالی کنن. اون خانم موگوجه‌ای گیج شده بود. نمی‌دونست یعنی چی. واقعا باید جیباشو خالی می‌کرد یا نه. اون خانومی هم که درباره چای تازه دم سوال کرده بود، یهو قلبشو گرفت و ناله کرد و همون موقع درو زدن. یه موقعیت عجیب بود. نینا نمی‌تونست درو باز کنه چون با تفنگش به سمت مهمونای ناخونده نشانه گرفته بود. منم نمی‌تونستم از بینشون رد شم. اگه یهو منو می‌گرفتن به نینا دستور می‌دادن که اسلحه‌شو بندازه خودشو تسلیم کنه چی؟ نینا با صدای بلند داد زد که کیه. همزمان هم با دقت اونا رو زیر نظر داشت که از تیررس اسلحه‌شون نیان کنار، مخصوصا اون خانومیو که ناله میکرد. بعد مامان بود که پشت در بود، گفت باز کنین. من هم داد زدم نمیتونیم. صدای ناله زنا بلندتر شد. نینا گفت داریم بازی میکنیم. مامان گفت
پس من 10 دقیقه دیگه برمیگردم، کافیه؟
مامان همیشه همین کارو میکرد. یه بار تو اوج بازی بود اومد خونه، بعد تا فهمید بازی داره میکنیم رفت. در واقع خونه اینقدر به هم ریخته بود فکر کرد اشتباه اومده. برای تمیز کردن خونه یه چند دقیقه به ما وقت داد، بعد دوباره برگشت. از اون به بعد اگه قبل از مرتب کردن خونه سر می‌رسید یه خود به ما وقت میداد و دوباره برمیگشت. اینطوری به نفع همه بود، وگرنه خیلی از دستمون ناراحت میشه. مثل اون دفعه که طبق معمول همیشه پیش نرفت. اون خانمی که مدل مثل گوجه داشت خواهش کرد از مامانم که نره و اونا رو با ماها یعنی گنگسترا تنها نذاره. باورتون میشه ما رو گنگستر صدا کرد. بعدش قاطعانه رفت طرف در و نینا داد زد که دست بالا بی حرکت، وگرنه مهمونا به سرعت دستاشون رو بردن بالا سرشون. نینا هم سریع در رو روی مامان باز کرد. مامان داشت از تعجب شاخ در می آورد. چه خبر اینجا؟ خانم‌ها لطفا دستاتون رو بیارین پایین، بفرمین بشینین. نینا جمع کنین. و من توضیح دادم چای می‌خواستن. خب چای بخوان. که چی؟ دست جفتمون رو گرفت و ما رو برد سمت اتاق و ادامه داد حالا واقعا چایی هم بیار. خب نباید اینقدر خوب با اونو برخورد میکرد. یعنی چی بیان بشینن بگن چند سالی توی چایی برای دیگه میگه؟ معلوم شد این خانم ها بازرسای سازمان بهزیستی بودن، اومده بودن دنبال ویتکا. حالا خدا رو شکر ویتکا خونه نبود. آخه ظاهرا ویتکا پرورشگاهی بود. متراسی زیادم مهم نبود. منم خبر نداشتم. خیلی وقت پیش یه چیزایی در این مورد بهمون گفته بود، اما خب به کسی چه مربوط.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.